بسم الله الرحمن الرحیم. 118 جلسه درس خارج اصول از کفایه جلد 2، استاد فاضل، 5163، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در ادله اخباریین بود. آخرین دلیلی که اینها ذکر کرده اند دلیل عقلی است که این دلیل را به دو تقریر بیان کردند، لکن ما همون تقریر اول که عمده در این دلیل است او را مطرح می کنیم. دلیل به این صورته که ما علم اجمالی داریم، به این که یک واجبات و محرمات کثیره ای در شریعت تحقق داره و به مقتضای این که متدین به دین اسلام هستیم می دانیم که در اسلام یک سلسله تکالیف الزامیه تحقق دارد. حالا الزامیه وجوبیه یا الزامیه تحریمیه، این علم برای ما مسلمه. در دنبال این علم عرض می شود یک وقت این است که ما از اون افرادی هستیم که در هر کجا علم اجمالی تحقق داشته باشد، ما در موارد علم اجمالی قائل به وجوب احتیاط هستیم، کما این که کثیری از اصحاب و اصولیین این معنا را قائلند، علم اجمالی را منجز می دانند و موجب وجوب موافقت قطعیه می دانند. یعنی احتیاط را در اطراف علم اجمالی واجب می دانند. اگر این مسلک رو قائل بشویم، خب در اینجا لازمه این حرف این است که بعد از آنی که ما علم اجمالی به وجود محرمات و واجبات کثیر داریم، بر طبق این علم اجمالی هر کجا ولو احتمال وجوب در کار باشه یا احتمال حرمت در کار باشد میبایس احتیاط بکنیم، برای اینکه اشتغال یقینی به سبب علم اجمالی اقتضای براءت یقینیه داره و براءت یقینیه حاصل نمی شود الا به این که در مشکوکات و مشتبهات هم ما رعایت کنیم، مشکوک الوجوب ها رو اتیان و مشکوک الحرمه را ترک بکنیم. اما اگر ما این مبنا را در اطراف علم اجمالی به طور کلی قائل نشدیم، نگفتیم که هر کجا یک علم اجمالی وجود داره باید در دنبالش احتیاط باشه، باید در دنبالش موافقت قطعیه باشه، نه، این مبنا رو نپذیرفتیم، کما این که بعضی از اصحاب نپذیرفتند. لکن اینجا خصوصیت داره، اینجا یک جهتی درش وجود داره که ما نمیتونیم علم اجمالیشو بلا اثر بدانیم. یعنی هیچ کسی نمیدونه اینجوری معتقد بشه، بگه هر کسی که مسلمان شد ولو اینکه علم اجمالیه به وجود محرمات و واجبات داره، لکن چون علم اجمالی رو ما منجز نمیدونیم بره دنبال کارش. هیچ لزوم نداره که این علم اجمالی رو تعقیب بکنه. خب ما میدونیم کسی که مکلف میشه قبل از آنی که مراجعه به رساله و به مدارک بکنه علم اجمالی براش وجود داره. خب اگر بگیم علم اجمالی حتی در این مورد هم اثری برش بار نمیشه، پس معناش این است که دیگه انسان لازم نیست که دنبال حلال و حرام برود، دنبال واجبات و محرمات بره. لذا اونهایی هم که در مسئله علم اجمالی قائل به وجوب احتیاط نیستند در اینجا نمیتونن انکار بکنند، و الا لازمش این است که محرمات و واجبات اختلالی به اونها تحقق پیدا بکنه و ضربه بخوره به واجبات و محرمات. لذا اینجا تقریبا مسلمه که علم اجمالی به وجود واجبات و محرمات این در دنبالش وجوب احتیاطه. همه این مطلب رو در این علم اجمالی قائل هستند. این تقریر دلیل. ملاحظه فرمودید که در بیان علم اجمالی ما گفتیم علم اجمالی به وجود واجبات و محرماتی در شریعت به طور کلی، اما مرحوم آیا آخوند وقتی که در تقریر این دلیل علم اجمالی رو بیان می کنند، از ظاهر عبارتشون در مقام تقریر دلیل ولو اینکه در جواب غیر این ظاهر عبارته، اما در تقریر دلیلشون اینجوری تقریر می کنه که ما یک واجبات و محرماتی در بین مشتبهات داریم، نه در شریعت، اون به جای خودش، در بین مشتبهات الحرمه علم اجمالی داریم به این که محرماتی وجود داره. در بین مشتبهات الوجوب علم اجمالی داریم به این که واجباتی تحریه علم اجمالی را کلی شریعت قرار نداده، به حسب ما یوه مهو ظاهر و عبارته، بلکه دائره علم اجمالی رو محدود به مشتبهات کرده، یعنی در بین مشتبهات به شبهه تحریمیه که مثلا 100 تا یا 200 تاست یقین داریم که بعضیاشون حرام واقعیه، و در بین مشتبهات به شبهه وجوبیه یقین داریم که بعضیاشون واجب واقعیست. اگر اینجوری ما علم اجمالی رو بخوایم تقریر کنیم، جوابش از اول این است که ما علم اجمالی اینطوری نداریم اصلا. شما از کجا یقین دارید که در بین شبهات تحریمیه بعضیاشون به حسب واقع واجب حرامه؟ شما احتمال نمیدید که همه اینها در واقع حلال باشند. در بین مشتبهات به شبهه وجوبیه شما از کجا یقین دارید که بعضی از اینها به حسب واقع واجبه؟ احتمال میدید که هیچ کدامشون وجوب نداشته باشند و اصلا وجوبی در بین اینها نباشه احتمالا. پس اگر اینطور ما بخوایم علم اجمالی رو تقریر بکنیم، این از اول جوابش روشنه، جوابش عدم چنین علم اجمالی و منع وجود چنین علم اجمالیه، و وجدانن هم همینطوره. شما اگر 100 تا شبهه تحریمیه از قبیل شرب توتون و امثال شرب توتون داشته باشید، بینکم و بین الله یقین دارید که 10 تا از اینا 5 تا از اینا به حسب واقع حرامه. از کجا شما یه همچی یقینی براتون پیدا شده؟ اگر 100 تا شبهه وجوبیه داشته باشید، یقین دارید که 5 تا از اینا به حسب واقع واجبه؟ هیچ یقینی برای انسان وجدانن وجود نداره. لذا نباید ما علم اجمالی رو به این صورت تقریر کنیم. عرض کردم که خود ایشون هم وقتی که به جواب می پردازه دائره علم اجمالی رو کلی شریعت قرار میده، نه خصوص مشتبهات، لکن عبارتشون در بیان دلیل و تقریر دلیل یه همچی مسئله ای رو ایهام میکنه. لذا دیدم لازمه که این نکته رو متعرض بشویم که دائره علم اجمالی محدود به شبهات نیست، و الا از اول جواب دلیل کاملا روشن خواهد بود. بله چه شبهه؟ ما نمیدونی چند جور شبهه داریم. شبهات محصور است که در باره علم اجمالیه. بحث ما در شبهات بدویه است. اگر 100 تا شبهه مثل شرب توتون داشته باشیم، شرب توتون رو شما شک دارید حرامه یا حلال، این یه شبهه. فلان چیز دوم رو هم شک دارید حلال یا حرام، اینم یک. تا 100 تا مستقلن و غیر مرتبطن، هر کدوم رو به تنهایی شک دارید که حلال یا حرامه. حالا چون شبهه شما به 100 تا رسیده، لازمش این است که علم اجمالی پیدا بکنید به اینکه حتما بعضی از اینا به حسب واقع حرامه. اشتباه ایشون این است که خیال کردن که هر کجا که شبهه است شبهه محصوره است، یعنی شبهه مقرونه به علم اجمالی. شما خوندید دیگه در رسائل و کفایه که ما دو جور شبهه داریم، شبهه بدویه که هیچ ارتباطی به علم اجمالی نداره و محل بحث ما هم این شبهه است، اما شبهات مقرونه به علم اجمالی اونیست که در کتاب اشتغال ازش بحث میشه که تارتن یکون و اطرافها محصوره، ازش تعبیر به شبهه محصوره میشه و گاهی هم اطرافش غیر محصوره، ازش تعبیر به شبهه غیر محصوره میشود. شبهاتی رو که ما درش واردیم شبهات مجرای براءته، شبهاتی است که ما در مقابل اخباریین قائل به براءت شدیم، یعنی ما در اطراف علم اجمالی داریم قائل به براءت میشیم. پس توجه بفرمایید، تقریر دلیل به همون صورتی بود که عرض کردم که ما علم اجمالی به وجود یک محرماتی در مطلق شریعت اسلامیه داریم و یک واجباتی کذالک، و این علم اجمالی برای ما پایبنده، ما را در هر کجا که احتمال وجوب و حرمت بدهیم به اعتبار این علم اجمالی ما باید احتیاط بکنیم. این دلیل یه جواب عرض می شود جزئی داره که این را اول ذکر می کنیم و اون جواب این است که این دلیل اعم از مدعای اخباریینه، برای اینکه مدعای اخباریین وجوب احتیاط تنها در شبهات تحریمی است. اما اگر دلیل رو ما به این صورت مطرح کردیم لازمش این است که هم در شبهات وجوبیه و هم در شبهات تحریمیه هر دو قائل به وجوب احتیاط بشویم، در حالی که نه اخباریین و نه اصولیین هیچ کدام در شبهات وجوبیه قائل به وجوب احتیاط نشدن. لذا این دلیل اگر تمام باشه این اشکال رو در رابطه با اخباریین به وجود میاره که لازمه این دلیل رو خود اینها ملتزم نیستن و در شبهات وجوبیه حکم به احتیاط نمی کنن. لکن جواب اصلی که از این دلیل داده شده این است که خواسته اند این علم اجمالی به وجود واجبات و محرمات رو منحل بکنند. بگن درسته که ما ابتداءً یه همچی علم اجمالیه با اون دائره وسیع، لیکن این علم اجمالی انحلال پیدا میکنه، این علم اجمالی از بین میره و زائل میشود، و چون جوابها روی مسئله انحلال دور میزنه، اینجا تقریبا با اینکه این بحث باید در باب اشتغال مطرح بشه، ولی به مناسبت اینکه این جوابها ارتباط به این بحث داره، اجمالا در مسئله انحلال علم اجمالی یه مقدار باید بحث بشه، و اون این است که انحلال گاهی از اوقات حقیقیه و گاهی از اوقات حکمیه. ما دو جور انحلال داریم، یک انحلال حقیقی داریم، یک انحلال حکمی داریم. انحلال حقیقی در اونجایی تحقق پیدا میکنه که یک علم تفصیلی و شک بدوی جانشین علم اجمالی بشود، که اگر علم اجمالی از بین رفت، جای علم اجمالی را یک علم تفصیلی پر بکنه و یک علم تفصیلی جایگزین علم اجمالی بشود. اما انحلال حکمی در اونجایی است که جانشین علم اجمالی یک حجت غیر قطعیه بشود، مثل اینکه یک اماره ای قائم بشه. مثلا حالا از باب مثال، شما علم اجمالی داشتید به اینکه در روز جمعه یا نماز ظهر واجبه و یا نماز جمعه. حالا مراجعه کردید به روایات، روایات دلالت کرد بر اینکه نماز جمعه واجبه. خب این روایات که برای شما قطع آور نیست، لکنها حجتون شرعن و دلیلون من قبل شارع. اینجا روایاتی که دلالت می کند بر اینکه نماز جمعه واجبه، این موجب انحلال علم اجمالی شما می شود، منتها نه به انحلال حقیقی. و شاهدش این است که با وجود روایات هنوزم علم اجمالی شما محفوظه. فرق بین انحلال حقیقی و انحلال حکمی و ضابط فرقش این معناست که در انحلال حقیقی وقتی که شما به نفستون مراجعه می کنید و به قلبتون نگاه می کنید، می بینید دیگه علم اجمالی وجود نداره، چون علم از اوصاف قائمه به نفسه. در کتاب القطع این مسئله رو ملاحظه کردید که مسئله قطع و ظن و شک و وهم و امثال ذلک، اینا از صفات قائمه به نفس انسانی است، منتها ذات الاضافه است، یعنی یک اضافه ای به عالم داره و یک اضافه ای به معلوم داره، یک اضافه ای به شاک داره و یک اضافه ای به مشکوک داره. از اوصاف حقیقیه ذات الاضافه قائمه به نفس انسانی همین اوصافی است که شما به عنوان قطع و ظن و شک و وهم و امثال اینها ازش تعبیر می کنید. اون وقت ملاک در انحلال حقیقی این است که شما میبینید دیگه علم اجمالی وجود نداره در نفس شما، دیگه علم اجمالی عرض میشود نیست. مثل این که اگر در همین مثال نماز جمعه که شما از اول علم اجمالی داشتید به این که یا نماز جمعه واجبه و یا نماز ظهر، اگر بعد تفصیلاً شما یقین کردید به این که نماز جمعه واجبه، آیا با وجود این علم تفصیلی به وجوب نماز جمعه باز هم در نفس شما یک تردیدی و اجمالی تحقق داره که ما بگیم علم اجمالی هنوز محفوظه؟ لازمه بقاء علم اجمالی این است که اون تردید نفسانی ملازمه با علم اجمالی محفوظ باشه. پس در موردی که علم تفصیلی در کار آمد، یقیناً دیگه علم اجمالی بساطش رو جمع میکنه. اما اونجایی که با امارات معتبره شما نماز جمعه و وجوب نماز جمعه رو به دست می آورید، اینجا هنوز علم اجمالی شما واقعا وجود داره. روایات حجت شرعی است، نتونست شما رو عالم بکند تفصیلاً به وجوب نماز جمعه، لکن چون شارع خبر واحد عادل رو حجت قرار داده و این عادل روایت کرده وجوب نماز جمعه رو، شما شرعاً متعبد به وجوب نماز جمعه خواهید بود. اما اون حالت نفسانیه به نام علم اجمالی او تحقق داره، او از بین نرفته و وجود یک اماره معتبره نمیتونه اون حالت نفسانیه رو زائل بکنه. لذا در این مورد اگر ما تعبیر میکنیم به این که علم اجمالی انحلال پیدا کرده، این انحلالش انحلال حکمیه نه انحلال حقیقی. در هر دو انحلال ها خوب دقت بفرمایید، چه انحلال حقیقی و چه انحلال حکمی، گاهی از اوقات اینجوریه که اون چیزی که علم اجمالی را منحل میکنه اما حقیقتاً او حکمن، یک امر تفصیلیه، یک وقت نه، یه امر اجمالی سبب انحلال یک امر اجمالی دیگر میشود. یک علم اجمالی سبب انحلال یک علم اجمالی دیگر می شود، به این که دائره هاشون فرق می کنه و معلوم هاشون از نظر می کنه به این کیفیت. ببینید گاهی از اوقات این طوریه، فرض کنید که انسان گاهی علم اجمالی پیدا می کنه به این که این گله گوسفندی که مثلا الان در خارج وجود داره و مال خود این شخصه، علم اجمالی پیدا می کنه به این که 5 از این گوسفندها مال خودش نیست. این 5 در بین 500 به حسب علم اجمالی اول مطرحه. بعد مدتی فکر میکنه، خبر به او میرسه، مدارکی آماده میشه، علم اجمالی پیدا میکنه در بین گوسفندهای سیاه وجود داره. خب اینجا الان دو تا علم اجمالیه. اول علم اجمالی داشته به این که در مجموع این گله گوسفند مرکب از سیاه و سفید 5 تا گوسفندش حرامه، 5 تاش مربوط به غیره. خب اگر این بود و همین علم اجمالی، لازمش این بود که از تمام اینها اجتناب بکنه و همه اینها رو درش رعایت احتیاط بکنه. لکن بعد قرائنی پیدا شد، مدارکی پیدا شد، علم اجمالی براش پیدا شد که اون 5 گوسفند محرم در بین گوسفندهای سیاه رنگ وجود داره. خب اینجام انحلال مطرحه، انحلالم انحلال حقیقیه، اما انحلال حقیقی به یک علم اجمالی صغیر پیدا شده. چرا انحلال حقیقیه؟ برای اینکه الان که علم اجمالی پیدا کرد به اینکه در بین گوسفندهای سیاه این 5 تا وجود داره، آیا بینه و بین ربه 2 تا علم اجمالی داره یا 1 علم اجمالی داره؟ وقتی که قرائن و مدارک رو به او ارائه کردن و برای او علم پیدا شد، الان لا یرا نفسه الا ذات علم واحد. این الان یه علم اجمالی داره و اون این که 5 تا از این گوسفندهای سیاه رنگ این مال غیره، این مربوطه به صاحب این گله نیست. پس ببینید با اینکه انحلال انحلال حقیقیه، لکن با علم اجمالی، علم اجمالی انحلال پیدا کرده، با علم اجمالی صغیر علم اجمالی کبیر انحلال پیدا کرده و انحلالش هم حقیقیه. همین جام گای انحلالش حکمی میشه. در همین مثال، به جای اینکه شما علم اجمالی پیدا بکنید به اینکه 5 تا از گوسفندهای سیاه رنگ مال غیره، اگر بیانه قائم شد بر این مطلب، بیانه قائم شد که 5 تا از گوسفندهای سیاه رنگ مال غیره، اینجام انحلال پیدا کرده، انحلال پیدا کرده به انحلال حکمی در یک دائره صغیری. اول در دائره کبیر علم اجمالی وجود داشت، حالا در یک دائره صغیری انحلال حکمی تحقق پیدا کرده. خب پس مراد از انحلال حقیقی و حکمی رو خوب توجه کردید. یک جهت دیگر رو هم در این رابطه ما باید عرض بکنیم، بعد وارد بحثش بشویم، و اون اینه: در این مثالهایی که ما زدیم و این فروضی که ذکر کردیم، یک جهت رعایت شده بود و اون اینه که بین اون معلوم بالاجمال با اون چیزی که موجب انحلال علم اجمالی هست، حالا علم تفصیلی باشه، علم اجمالی صغیر باشه، بینه باشه، بین اینها انطباق در کار بود. به این ترتیب شما در همین مثال گوسفند مسئله و مثال رو من به این صورت مطرح کردم، تو ذهن شما هم به همین صورت قاعدتا جا گرفته و اون اینه که وقتی علم اجمالی دوم پیدا میشه، به این که 5 تا از گوسفندهای سیاه رنگ حرامه، معناش این است که یعنی همون 5 تای معلومه به اجمال وسیع، یعنی همون 5 تایی که اول علم اجمالی بهش پیدا کرده بودید، همون 5 تایی که اول علم اجمالی به وجودش در بین تمام افراد گله پیدا شده بود، همون 5 تا در بین افراد سیاه رنگ و این قسمت سیاه رنگ از قطیعه قنم وجود داره. انطباق اون معلوم بالاجمال کبیر بر این معلوم بالاجمال صغیر یا معلوم به تفصیل، انطباقش مسلمه، گاهی اینطوره، لکن یه فرض دیگم اینجا هست که این فرض قدری ما رو دوچار زحمت میکنه و مشکلات به وجود میاره و اون اینه. ببینید، اگر علم اجمالی داره به این که در بین مجموع گله 5 تا گوسفند مال غیره، اما نزیادتر توش نیست، علم اجمالی داره که 5 تاش مال غیره، بعدم علم اجمالی پیدا میکنه که در خصوص این سیاه رنگ ها 5 تا مال غیره، لکن احتمال میده که این 5 تای معلومه بل اجمال به علم اجمالی صغیر غیر از اون 5 تای معلومه بل اجماله به علم اجمالی کبیر باشه، یعنی احتمال میده که مجموعاً 10 تا گوسفند حرام وجود داشته باشه، احتمال میده. اگر این احتمال پیش آمد، معناش این است که اون معلوم بالاجمال کبیر انطباقش بر معلوم بالاجمال صغیر مسلم نیست، بلکه فقط امکان انطباق مطرحه و احتمال انطباق مطرحه. در مقابل این امکان انطباق و احتمال انطباق، احتمال عدم انطباق هم هست که نتیجه این احتمال عدم انطباق این میشه که مجموعاً 10 تا گوسفند مال غیر باشه، نتیجه این میشه، برای اینکه اون نفی زیاده که نکرده. علم اجمالی کبیر همین مقدار میدونه که 5 تا مال غیره، اما نبیشتر، این نبیشتر دیگه توی علم اجمالی کبیر نخابیده. اون وقت علم اجمالی صغیرم میگه در این قسمت سیاه رنگ مسلم 5 تا مال غیره، من الممکن که این 5 تای مال غیر موجود در این قشر سیاه رنگ غیر از اون 5 تای مال غیر معلوم به علم اجمالی کبیر باشه که در نتیجه 10 تا گوسفند مال غیر باشه، این احتمالش هست. پس ببینید در موارد علم اجمالی که صحبت از انحلال و عدم انحلال میشه، گاهی از اوقات انطباقش قطعیه، انطباقش مسلمه. مثل اینکه وقتی شما علم تفصیلی پیدا کردید به اینکه نماز جمعه واجبه، میدونید که همون واجب معلوم بالاجمال نماز جمعه است، همون واجبی که اول علم اجمالیه به وجوبش داشتید نماز جمعه است. دو تا واجب در اونجا مطرح نیست، دو تا واجب در اونجا محتمل نیست. یا اگر اماره قائم بشه بر وجوب نماز جمعه که انحلالش انحلال حکمیه، لکن انطباق قهریه، یعنی اماره قائمه بر این که اونی که شما بالاجمال میدونید واجبه، همون رو من به شما میگم نماز جمعه است. من او رو متعین در نماز جمعه و متشخص در نماز جمعه میکنم. پس گاهی انطباق انطباق روشن و قطعیه، اما گاهی از اوقات انطباق صرفا محتمله. و مشکل در اینجاست که اونجاهایی که انطباق انطباق احتمالی باشه نه انطباق قهری باشه، آیا در اونجا انحلال هست؟ انحلال نیست؟ انحلال حقیقیه؟ انحلال حکمیه؟ اینا هر کدامش وجه داره، و چه بسا برای بعضی از اینها دلیلی هم اقامه شده که این رو انشاءالله باید فردا ملاحظه بکنیم که در موارد امکان انطباق مسئله به چه صورته. آیا این دوتا علم اجمالی ها، علم تفصیلی و علم اجمالی، با هم تزاهمی ندارن؟ هر کدام برای خودشون یک متعلق خاصی دارن و در نتیجه انحلال تحقق پیدا نمی کنه، یا تحقق پیدا می کند انشاءالله فردا. پس وقت همین ساعت 16:15 انشاءالله.